میکنه به طور حتم میدونه که داره کار خیلی خطرناکی میکنه و در برابر این کار خطرناک مزدشو تمام و کمال میخواد.
حالا اگر این جوان پول را از شما گرفت و هیچ کاری انجام نداد چی؟ اگر نقشه شما را برای وزیر جنگ و رئیس ستاد گفت چی کار میکنین؟
مسئولیت این کار با منه، پس جای هیچ گونه نگرانی نیست.
فکر نمی کردم اینقدر آدم خوشبینی باشی
جناب رئیس. در صورتی که بنده رو در انجام این کار آزاد بذارید و کسی در جزئیات کار دخالت نکنه و شما فقط نتیجه رو از من بخواین، این کار رو انجام میدم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
پس اگر ممکنه مبلغ رو تحویل بنده بدین.
بسیار خوب، این هم چکی به مبلغ 500,000 تومان در وجه حامل و به عهده یکی از بانک‌های خارجی.
این نغمه ها و نواها رو از بخش شبانگاهی مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. برنامه پیش رو هزاره ادب پارسی نام داره.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 544 این برنامه شناختی از حارث محاسبی.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 544 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از حارث محاسبی تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
ابو عبدالله حارث بن اسد محاسبی بصری یکی از زاهدان، واعظان، محدثان و ادیبان قرن سوم هجری قمری بود. او را علما با نام حارث محاسبی می شناختند و برایش احترام خاصی قائل بودند، اما مخالفان جدی هم داشت. حارث محاسبی آنقدر متفکر و عمیق و در این حال تند و عصبانی بود که چندان شناخته نشد، اما همانطور که گفتیم بزرگان آن زمان و قرنهای بعد او را به عنوان یکی از بزرگترین عارفان زمان می ستودند، هم از نظر سواد و هم از نظر صراحت در کلام. یکی از ویژگی‌های مهم زندگی حارث محاسبی این بود که برای ترویج اقوال و آرای عارفان زمان و زمانهای قبل از خود بسیار تلاش می‌کرد. او در نوشته‌ها و گفتارهای خود به طور گسترده به علاج نفس و مداوای بیماری‌های دل می‌پرداخت، یعنی مردم را از نظر روحی علاج می‌کرد و آنان را به محاسبه نفس فرا می‌خواند. می‌گویند خودش نیز در محاسبه اعمال حساسیت خاصی داشت و برای همین هم بود که به او حارث محاسبی می‌گفتند. حارث محاسبی بیشتر اوقات خود را به تدریس و عبادت و وعظ می گذراند. با این حال در خلوت خود آثار بسیاری خلق کرد. بنابرای روایت ها لقب محاسبی را به یک علت دیگر هم به حارث بن اسد داده بودند. او همیشه با سنگریزه هایی شمار ذکرهای خود را نگاه می داشت و اعمارش را محاسبه می کرد. در این زمینه روایت کردند عمل محاسبه نفس برای او انقدر اهمیت داشت که در عنوان سه کتاب خود کلمه محاسبه را به کار برد. عطار نیشابوری در کتاب ارزشمند تذکرت الاولیا درباره حارث محاسبی و مقام ارجمند او آورده که آن محتشم معتبر، آن محترم مفتخر، آن ختم کرده ذوالمناقبی حارث محاسبی رحمت الله علیه از علمای مشایخ بود، به علوم ظاهر و باطن و در معاملت و اشارات مقبول و نفس بود. رجوع اولیای وقت در همه فن بدو بود و او را تصانیف بسیار است در انواع علوم و سخت عالی همت و بزرگوار بود. مروتی عجیب داشت و در فراست و حذاقت نظیر نداشت. در وقت خود شیخ المشایخ بغداد بود و به تجرید و توحید مخصوص بود. از حارث محاسبی آثار فراوانی در موزه‌های سراسر دنیا نگهداری می‌شود. برخی از این آثار به دست مصححان رسیده و آنها را در دسترس علاقه‌مندان قرار دادند. اما برخی دیگر به صورت خطی و نسخه‌های اندک فقط در دسترس محققان قرار می‌گیرد. آثار مشهورتر او عبارتند از الفهم القرآن، الوصایا، التوهم، القصد و رجوع الالله، التوبه، المسائل فی الزهد، الصبر و الرضا، المراقبت و المحاسبه، الرعایت لحقوق الله، آداب النفوس، البعث و النشور، فهم الصلاة، معاتبت النفس، العلم، داء القلوب، النصیحت الطالبین، الخلوت فی العبادت درجات العابدین و بسیاری آثار دیگر که همگی در زمینه‌های عرفان و ادب و فقه و کلام است. حارث حارث محاسبی را برخی از محققان با نام حارث ابن اسد هم معرفی کردند. او همانطور که گفتیم از حساب آخرت بسیار سخن می گفت و اصرار داشت که طرفداران و شاگردانش به خصوص عموم مردم هر روز باید خود را محاسبه کنند. در دوره‌ای که محاسبی میزیست، یکی از عالمان زمان گفته بود مؤمنان به سبب تقوایشان میتوانند بهشت را در همین دنیا به جان بیازمایند. محاسبی این سخن را به روش خود تصحیح و تکمیل کرد، یعنی در کنار کلمه بهشت محکمه الهی را هم قرار داد و اعتقاد داشت که باید روز جزا را هم به یاد داشت. یکی از ویژگی‌های حارث محاسبی کوتاهی قد او بود. به همین سبب مخالفانش، مخالفان کم عقلی که می‌خواستند حسادت خود را پنهان کنند، به او لقب الحارث الحقیر داده بودند. او به این طعنه‌ها اهمیت نمی‌داد و به رسالت خود می‌پرداخت. آنقدر در اشاعه افکار و عقاید خود کوشش کرد تا بتواند مخالفانش را نیز به راه راست هدایت کند. اما مخالفان او امور مهمی را در دست داشتند و نمی گذاشتند شهرت او پایدار بماند. برای همین است که نام او را در بسیاری از تذکره ها و متون کهن نمی یابیم. حارث محاسبی افکار متفاوتی داشت. برای همین مخالفان جدی و عصبانی سعی می کردند از گسترش کلام او جلوگیری کنند. به عنوان مثال، او معتقد بود که گناهکاران در دنیا مجازات نمی شوند، بلکه خداوند در آخرت پرده از گناهان آنان بر می دارد و مجازاتشان می کند. بر اساس همین تفکر بود که محور کلام خود را به سمت معادشناسی تغییر داد و در این زمینه آثار فراوانی نوشت. مخالفان می گفتند این نظریه گناهکاران از جانب او آن دسته از گناهکارانی را که به وجود خداوند و آخرت معتقد نیستند به انجام گناهان بیشتر ترغیب می کند. همانطور که گفتیم حارث محاسبی چندان که باید شهرت نیافت. محققان نوشتند او از شهرت بیزار بود. حتی کوشش برخی علما و عارفان برای شهرت را هم به هیچ می‌شمرد و آنان را از این کار نهی می‌کرد. با این حال این عارف بزرگ و البته متفاوت و عصیانگر در اواخر زندگی مردی طرد شده از جامعه بود. رفته رفته همه نام و آثار او را فراموش کردند و نگذاشتند آوازش به قرن‌های بعد بکشد. اما از قرن‌های پنجم و ششم به بعد نام و افکار او در میان علاقمندان ادب و عرفان رایج شد و مورد توجه قرار گرفت.
آنچه شنیدید برنامه شماره 544 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از حارث محاسبی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
لحظه های شما به خیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی، بخشی که از ساعت 22 آغاز کردیم. برنامه های رو تقدیمتون کردیم از جنس ادبیات، از جنس موسیقی، همچنان هم کنار توجه و تأمل شما خوبان خواهیم بود به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا، که برنامه های جذاب دیگری هم پیش رو داریم و شب رو به زنده نگاه خواهیم داشت در رادیو و در کنار گوش و هوش شما. چنان که میدونید رأس ساعت 24 هم برنامه زنده چهارباغ رو آغاز میکنیم. پیشتر هم توضیح دادم که چهارباغ رو در فضای دستگیری از دیگری و کمک کردن به دیگران میخواییم رقم بزنیم. از بهترین تجربه کمک و دستگیری از دیگری برای ما بگید کوتاه و گزیده تا بتونیم بسیاران این تجربه ها رو با همدیگر به اشتراک بگذاریم. اینک بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو پی خواهیم گرفت. برنامه پیش روی ما دختران آفتاب نام داره، به اتفاق هم گوش میکنیم. پیش از اون من خیلی سریع بگم که 220-485-3558 شماره تلفن، شماره پیامک.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 26. پیشبینی فاطمه در مورد این آینده خطرناک باعث شد که جلسه ساکت شود. کسی حرفی نمی زد. شاید هم فکر می کردن که چه خواهد شد. ظاهر راحله آرام بود، ولی نگاهش ناراضی به نظر می رسید. معلوم نبود که به چه چیزی فکر می کند. فهیمه همانطور که با بند عینکش بازی می کرد، گاهی از زیر چشم راحله را نگاه می کرد. به نظر نگران می رسید. شاید نگران راحله بود. عاطفه و سمیه هیجان زده به نظر می رسیدند. فاطمه اما آرام و خونسرد بود. به ثریا نگاه می کرد که صفحات آخر کتاب را ورق می زد. نمی دانم چطور به این زودی رسیده بود به آخر کتاب. شاید هم مثل من کتاب می خواند. جای پدر خالی که هرس بخورد.
آخه این چه وضع کتاب خوندن دختر؟ کتابو کامل میخونن، حتی سفیدی های حاشیهش رو هم باید بخونی، نه اینکه 10 صفحه از اولش، 10 صفحه از وسطش و 10 صفحه از آخرش بخونی.
صدای فریاد هیجان زده سریا همه چیز را به هم ریخت. سکوت جلسه، رشته فکر و نگرانی های بچه ها را، خاطرات پدر را، نگاه آرام و خونسرد فاطمه را.
لعنت به همتون.
همه ی صورت ها و نگاه ها برگشت به سمت ثریا. کمی لحنش آرام تر شد، فقط کمی.
پس که اینطور، شما هم بره.
به سرعت سرش را بلند کرد. هیجان زده بود. خواست چیزی بگوید که نگاه بچه ها را دید و چهره های متعجب و حیرت زده را. دهانش باز ماند. یادش رفت چه میخواست بگوید. به آرامی دهانش را بست. زیر نگاه های خیری بچه ها سردرگم بود. آرام سرش را پایین انداخت. نگاه دیگری به کتاب کرد و دوباره هیجان زده سرش را بلند کرد. این بار نگاهش به راحله بود، فقط به راحله، هیجان زده و مشوش. تو تموم این کتاب خوندی؟ راحله جواب نداد، تردید داشت. شاید هم متوجه نشده بود که سریا با کیست. جهت بعضی از نگاه ها عوض شد. فهیمه و عاطفه از سریا به سوی راحله چرخیدند. بالاخره مطمئن شد که او باید جواب دهد.
نه، تو همون جایی که تو جلسه را به هم زدی و رفتی.
سریا این طعنه را اصلاً به روی خودش نیاورد. شاید هم سؤالش مهمتر بود.
پس آخر کتاب نخوندی؟
فرض کن نخونده باشم، اشکالی داره؟
اگه نخونده باشی، نه، اشکالی نداره. ولی...
و بعد یک جهت نگاهش عوض شد. این بار همه را نگاه می کرد و بیشتر فاطمه را.
داشتم این کتاب را ورق می زدم. دنبال همون تکهی می گشتم که راحله خونده بود. ولی در عوض چیز دیگهی پیدا کردم. مطلبی در آخر همین کتاب. فکر کنم یه جورایی نتیجه گیری نویسنده یه همین کتاب باشه.
چرخید به سوی راحله، بیقرار بود.
راستی گفتی این خانم فالاچی فمینیستم هست، آره؟
راحله سرش را تکان داد.
تقریبا. پس جالبه که نظریات همین خانم نویسنده رو راجع به وضعیت زنها در غرب بشنوین. فکر کنم شنیدنی باشه، به خصوص برای راحله که از دیدن اون مادر سالارها اینطوری ذوق زده شده بود.
و بعد چند صفحه آخر کتاب را ورق زد.
این توصیف از شهر نیویورک که براتون میخونم. در درون ساختمان‌های غرق در نور نئون که هرگز نور خورشید به داخل آنها راه نمی‌یافت، هزاران تن از زنان متحد و علیه مردان شرم زده در تکاپو و مبارزه بودند و خود را نیرومند و فرمانروا ولی سخت تنها احساس می‌کردند. هنگام ظهر که ادارات برای صرف نهار خالی می شود، این زنان همچون آبشار پرخاشگر غم‌زده ای از اتاقهای خود فرو می ریختن و در بارها در مقابل یک همبرگر و مقداری سالاد قرار می گرفتند. در خلال یک لقمه همبرگر و یک برگ کاهو گاهی سر خود را می گرداندند تا با مردی که در مقابل همبرگر و سالادش نشسته بود سخنی مبادله کنند. در اثنایی که نور تمنای محبت از مردمک چشمانشان ساطع بود، نوری که مرد با دیدگانش پاسخ نمیداد زیرا از تقاطع تیر مژگان هراسان بود. بعد از جا بر می‌خواستند، به شتاب حساب میز را می‌پرداختند و از فروشگاه ماسی چند شیء مورد نیاز خود را با عجله می‌خریدند. و لحظه‌ای هم به پیشبندهای مردانه می‌نگریستند که تابلوی بزرگی در بالای آنها جلب توجه می‌کرد. یکی از پیشبندهای مردانه را برای شوهرانتان که در آشپزی به شما کمک می کند خریداری کنید. سپس به سرعت به ادارات غرق نور خیش باز می گشتند تا بار دیگر آن مبارزه تمسخرآمیز خود را با جنس مرد که خواهی نخواهی موفقیت آمیز بود از سر گیرند.
انگار شک داشت یا چیزی بود که جلوی خواندنش را می گرفت، جلوی حرف زدنش را، چیزی در گلویش. هر چیزی بود روی چشمهایش اثر می گذاشت. نگاهش غمگین بود ولی در لحنش ذوق و اشتیاق غریبی موج می زد. انگار لذت می برد از خواندن این متن، غیر از جایی که آگهی فروشگاه ماسی را می‌خواند. یکی از پیشبندهای مردانه را برای شوهرتان که در آشپزی به شما کمک می‌کند خریداری کنید. کمی صبر کرد. دو صفحه دیگر را ورق زد. آب دهانش را به زحمت قورت داد. شامگاهان هنگام که مترو آنان را همچون اژدهایی به درون خود فرو می برد تا آنان را در مقابل آپارتمانی که با پول این همه آزادی و استقلال خریده بودند بیرون ریزد، غم و افسردگی جانکاهی قلب و مغزشان را فرا می گرفت و گفتی تمام شهر نیویورک از اثر آه‌های خشم‌آلود آنان به ارتعاش در آمده است. بدین طریق بار دیگر فرار از خانه را برقرار ترجیح می دادن و مجدداً سوار مترو می شدن و در مقابل یک سینما یا یک بار پیاده می شدند و چند گیلاس می زدند و بار دیگر به این حقیقت تلخ می اندیشیدن. این پیروزی که توجه تمام جهانیان را به خود جلب کرده است تا چند اندازه برای آنان گران تمام می شود. آری، در مقابل این مردانی که در زن حتی در منشی‌های خودشان تنها یک مادر تجسس کنند، زنان آمریکایی نفوذ فراوان و خودکفایی شایانی به دست آوردند، ولی در این حال از ته دل آرزو می‌کنند چه خوب بود که فروتنی را جانشین غرور می‌کردند و در این جهان مرد وفاداری داشتند. زیرا درست است که هیچ کس نمیتواند خیشتن را از قوانین آهنین جامعه رهایی بخشد، ولی در عین حال کاملا صحیح است که انسان نمیتواند احساسات خیش، حتی ساده ترین عواطف خیش را پایمال کند. سریا دیگر نخواند. صفحات کتاب را محکم به هم کوبید. کتاب بسته شد. همچنان سرش پایین بود. سرش را بلند نمی کرد. شاید می‌خواست چیزی را که در چشم‌هایش بود پنهان کند. من که نفهمیده بودم بالاخره او چه مرگش است. هر کس به سر و وضعش نگاه می‌کرد مطمئن می‌شد که از آن عشاق سینه چاک غرب است، اما انگار اینطور هم نبود. شاید او هم در یکی از خانواده‌های مادر سالار زندگی می‌کرد. فاطمه حواسش به ثریا بود. به زحمت نگاهش را از او می‌گرفت و رو به بچه‌ها کرد. مطلبی جالبی بود، خیلی جالب، حداقل برای من که اینطور بود. نشون میداد که حتی بعضی از متفکران غرب، سردمداران و مدافعان فمینیست خودشون هم فهمیدن که اشتباه کردن، فهمیدن که هنوز هم به زن ظلم میشه، ولی دلیلش رو نمیدونن. شاید اگر میدونستن میتونستن کاری کنن. استاد ما میگفت کشورهای غربی چون دیرتر از بقیه به مقام زن آگاهی پیدا کردند، میخوان با این جنجالهای تبلیغاتی عقب موندگیشون رو به نحوی جبران کنند، ولی چون به جنبه‌های انسانی و معنوی زن توجه نمی‌کنند، الان هم دریافتشون اشتباهه. برای همینم هست که هنوز هم نمیتونند به زنها کمک کنن. یادم استادمون تاکید می‌کردند که در مورد مسئله زن، این ما نیستیم که باید از موضع خودمون دفاع کنیم، این فرهنگ منحط غربی که باید از خودش دفاع کنه.